بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين مقدمات الاستصحاب بعد أن أشرنا إلى أن لقاعدة الاستصحاب أركانا نقول تعقيبا على ذلك إن هذه القاعدة تتقوم بعدة أمور إذا لم تتوفر فيها فإما أن لا تسمى استصحابا أو لا تكون مشمولة لأدلة الآتية. بحث جدیدمون دوستان در مورد ارکان و مقدمات استصحاب است. خاطر مبارکتون باشه در جلسه گذشته اشکال دومی که به تعریف استصحاب به ابقاء ماکان مطرح شد این بود که این ارکان استصحاب توش نیست، یقین سابق توش نیست، شک لاحق توش نیست. خب حالا مرحوم مظفر اینو جواب داد، گفت نه خیر، هم شک لاحق هم یقین سابق از همین ابقاء ماکان در میاد. اما به مناسبت این اشکال که گفت ارکان استصحاب باید توی تعریف استصحاب باشه و اینجا نیست، ایشون میفهمد خوب است که ما اصلا ارکان استصحاب رو بیانش کنیم. این که میگیم ارکان استصحاب مرادمون از رکن چیه؟ دقت کنید، ایشون میفهمد مراد ما از رکن در استصحاب اون چیزهایی است که اگر نباشد یا به این قاعده استصحاب نمیگن، یا اگرم بگن حجیت نداره، ادله حجیت شاملش نمیشه. پس رکن رو چی معنا کردیم؟ رکن در باب استصحاب یعنی اون امری که اگر نباشد یا اصلا استصحابی نیست، یا اگرم بهش استصحاب بگن ادله حجیت شاملش نمیشه، حجت نیست. چون آخه ممکنه بعضی از این ارکان نباشد، بهش استصحابم بگن اما ادله شاملش نشه. ولذا اگر شما دنبال یه قاعده اید به نام استصحاب که بهش استصحاب بگن ادله حجیت استصحابم شاملش بشود، حتما باید این ارکان رو داشته باشه. که حالا ایشون میفرماد این ارکان 7 مورده، یکی دو جلسه وقت ما رو میگیره، یکی یکی من این ارکان رو عرض بکنم. ببینید رکن اول وجود یقین سابقه، یعنی یقینی باید در کار باشد تا استصحاب معنا پیدا بکنه. مرادمون از یقین، یقین به حالت سابقه است. حالا چه این حالت سابقه که من بهش یقین دارم حکم شرعی باشه، مثل اونجایی که وجوبی در زمان غیبت بوده نسبت به نماز جمعه، من خود این وجوب رو استصحابش میکنم، یا نه اون حالت سابقه حکم شرعی نیست، موضوع است اما موضوعی است که زا اثر شرعی است، موضوعی است که اثر شرعی داره. آخه بعضی از موضوعات دوستان هیچ اثر شرعی نداره. الان این میز بودن این میز اثر شرعی داره یا نداره؟ ها؟ آب بودن این لیوان اثر شرعی داره. اثر شرعی چیه؟ میشه باش موضوع گرفت؟ اگه آب باشه، نه آب مضافا، آب باشه میشه باش وضو گرفت، اثر شرعی داره. پاک بودن این آب اثر شرعی داره، پاک بودن لباس اثر شرعی داره، اما میز بودن این میز اثر شرعی داره؟ نه. خب این میز باشه نباشه چه فرق میکنه؟ اثر شرعی نداره. شما میز بودن این میز رو بگید آقا این مثلا این تیکش کنده شده، این قبلا میز بود، من الان استصحاب میکنم میز بودنش رو، استصحاب میز بودن این میز که اثر شرعی نداره، این استصحاب دوزادش نمیاد، هیچ به درد نمیخوره، مثلا استصحاب شاید بهش بگیم استتاب نیست، لغتا هم از حیث لغت هم که باشه از حیث قواعد و اصولی این استتاب نیست. پس استتاب باید یقین به حالت سابقه باشه درش، اما اون حالت سابقه یا باید حکم شرعی باشه یا باید موضوع ذااثر شرعی باشه، و ما قبلا گفتیم این رکن استصحابه. جهتش هم این است که از روایات ما اخباری که دلالت بر استصحاب میکنه اینا یقین سابق ازش فهمیده میشه، و جالب اینجاست دوستان تو روایات ما ازش فهمیده میشود که علت حجیت استصحاب هم همین یقین سابقه. جلسه گذشته عرض میکردیم وقتی میگیم ابقاء ماکان، این کانه وصف مشهر به علیت است. ابقاء که میکنیم ماکان رو به خاطر اینکه اون ماکان است میگیم ابقاء کن، یعنی چون یقین سابق داره میگیم ابقاء کن. لذا عرض کنم ایشون میفرماد یقین سابق جزء ارکان علت حجیت استصحابم از اخبار استفاده میشه همین یقین سابقه. فرقم نمیکنه دوستان، دقت کنید، این یقین سابق را ما از این جهت که یک صفت قائمه به نفس است معتبر بدانیم و علتش قرار بدیم بر حجیت استصحاب، یا نه از این جهت که طریق و کاشفه. ببینید دوستان، گاهی شما میگید آقای متیقن، کسی که یقین داره، چون یقین داره، یقین به عنوان یک صفت از صفات نفس در مقابل ظن و شک و وهم و اینها، یعنی خود این یقین به عنوان یکی از صفات نفسانی انسان، این باعث شده استصحاب بشه حجت. اینو داریم میگیم. عرض کنم خدمت شما برای ما مهمه در استصحاب و باید به عنوان یک رکن در استصحاب وجود داشته باشه. اگر این باشه دوستان، یه آثاری برش مترتبه، یعنی مهم اون یقینی است که به عنوان یکی از صفات نفسانی انسان وجود داره. اما یه وقت میگید نه، ما یقین رو از این جهت که صفتی از صفات نفسانی انسانه بهش کار نداریم. از چه جهت بهش کار داریم؟ از این جهت که طریق الالواقعه. آخه یقین جدای از این که یک صفتی از صفات نفسانی انسانه، طریقیت الالواقعه هم بگید دارد. یعنی یقین به ما راه واقع رو نشون میده، راه واقع رو برامون روشن میکنه. وقتی انسان یقین داره انگار واقع رو داره میبینه، یعنی یه حیث یقین، حیث طریقیت الالواقعه. ایشون میفرماید برای ما الان فرق نمیکنه که شما یقین رو به عنوان یکی از صفات نفسانی اینجا لحاظش بکنین، یا نه یقین رو از این جهت لحاظش بکنین که طریق الالواقعه. اما اینا یه آثاری داره. بعضی ها اومدن گفتن آقا میدونید اثر اینا چیه؟ اگر یقین به عنوان طریق الالواقعه باشه، اون وقت ظن معتبر میتونه جانشینش بشه. ظن معتبر میتواند بگید جانشینش باشه. میدونید چطور؟ یه وقتایی دوستان شما یقین سابق ندارید، خبر واحد اومد، خبر واحد به شما گفت در زمان حضور امام نماز جمعه واجبه. شما الان در زمان غیبت میخواید وجوب نماز جمعه رو چکار کنید؟ استصحابش کنید. یقین سابق داری یا نداری؟ نه، من یقین سابق ندارم. چرا؟ چون اثبات وجوب نماز جمعه در زمان حضور امام معصوم علیه السلام بگید به خبر واحد بود، خبر واحد هم ظنیه، من یقین سابق ندارم که اصلا احتمال میدم نماز جمعه هیچ وقت واجب نبوده. واجبا نه که نداشتیم، چون اصل وجودش که ضروریه. که مثالامون هم مثال فرضیه ها، ممکنه یک کسی بگه نخیر ما یقین عرض کنم به وجوب نماز در زمان حضور داریم. الان مثالا رو فرضی ما داریم بحث میکنیم. علا ایه حالا اگر شما یقین به وجوب نماز جمعه در زمان حضور نداری اما ظن معتبر داری، خبر واحد داری، آیا میشه یه همچی چیزی رو استصحاب کرد این وجوب رو؟ ممکنه یک کسی بگه آقا ظن معتبر جای یقین میشینه. البته جای یقین میشینه اگر یقین رو ما طریق الالواقع فرضش بکنیم، چون شارع وقتی ظن رو معتبر میداند میگه این ظن معتبر را ولو احتمال خلاف داره، اما من برای تو تعبدم او رو طریق الالواقع قرار میدم. اما اگر گفتیم نه، مراد از یقین، یقین است به عنوان یک صفتی از صفات نفسانی، اینو دیگه کارش نمیشه کرد که من ظن رو چجوری بذارم جای این یقین که یکی از صفاته. اگر یقین به عنوان صفتی از صفات نفسانی ملاک و رکن باشه، ممکنه یک کسی بگه اینجا دیگه ظن معتبر نمیتونه جانشینش بشه، ولذا وجوب نماز جمعه رو نمیشه استصحابش کرد. این حرف درست یا نادرست کار نداریم. مرحوم مظفر فقط اینجا میگه آقا ما میخوایم اصل این قضیه رو ثابت کنیم که یقین رکن استصحابه. حالا چه شما بگی یقین به عنوان صفتی از صفات نفسانی، چه بگی یقین به عنوان بگید طریق الالواقع، الا ای حال یقین رکنه. حالا این بحث بعدن عرض کنم ایشون نفرماد میاد احاله به بعد میده. گرچه دوستان این که احاله به بعد میده، من گشتم عنوانی تو تتمه بحث وجود نداره که این بحث رو توش مطرح کرده باشه، گرچه لابلای مباحث یه رگه هایی یه جاهایی ازش پیدا میشه. حالا با این کتابای خودم بهتون آدرس میدم، اما اون رگه ها مشکل رو کامل حل میکنه، بازش میکنه یا نه، اینو دیگه باید برسیم بهش. این مطلب اول. رکن دوم و مطلب دوم دوستان، شک لاحق است. در واقع یکی از ارکان استصحاب شک است به بقاء متیقن. آیا اون چه سابقا نسبت به او یقین وجود دارد، یعنی یقین داریم که سابقا بوده، الان اون وجود داره یا نداره؟ شک داریم. باید این شک وجود داشته باشه تا استصحاب معنا پیدا بکنه، رکن استصحابه. چون این قاعده فرض نمی شود و ما نیاز بهش پیدا نمی کنیم مگر وقتی که شک بکنیم. و الا اگر من یقین دارم نسبت به سابق، نسبت به لاحقم شک ندارم و یقین دارم، خب وقتی یقین دارم که دیگه نیاز به استصحاب ندارم. آقا دیروز این لباس من یقینا پاک بوده، الان هم یقینا پاکه، خب استصحاب میخوام چیکار کنم؟ استصحاب برای چیه؟ استصحاب مال وقتیه که شما قبلا یقین داری این پاکه، اما الان شک میکنی میگی استصحاب کنم، چون شک کردی نیاز پیدا میکنی به استصحاب. کسی که در زمان لاحق شک ندارد، یقین دارد، معنا نداره که استصحاب، اصلا نیاز پیدا نمیکنه استصحاب کنه. فقط یک نکته اینجا قابل تذکره و اون نکته این است که ما که میگیم شک یعنی چند در چند، بگید 50-50؟ نخیر. مرادمون از شک هر چیزیه که معتبر نباشه، چه خود شک چه ظن غیر معتبر. اینجا به استصحاب میکنیم. شما صبح طهارت داشتی، وضو گرفتی، اومدی اینجا، نمیدونی خوابت برد یا نه، چرتت برد یا نه، شک میکنی که وضو الان موجوده، طهارت موجوده یا نه. بعد با خودت فکر میکنیم، میگه 70% من احتمال میدم طهارتم بگید باقی باشه. یا نماز جمعه در زمان حضور واجب بود، الان در زمان غیبت شما ادله رو که بررسی میکنی به حجت نمیرسی، اما 70% 60% احتمال میدی که واجب باشه در زمان غیبت یا واجب نباشه در زمان غیبت. این زن چون زن غیر معتبره که علم یکنه، این شک 50-50 هست، میتونی استصحاب کنی. پس استصحاب جاریست ولو شما نسبت به زمان لاحق زن غیر معتبر داشته باشید. اسمش روشه دیگه، زن غیر معتبر، وقتی غیر معتبره که علم یکن شیئا مذکورا. اینم عرض کنم دومی. بخونیم یه مقداری. مقدمات استصحاب. بعد ان اشرنا الی ان لقاعده الاستصحاب ارکانا، بعد از این که ما اشاره کردیم که قاعده استصحاب ارکانی دارد، نقول تعقیبا علی ذلک، پشت سر این مطلب که گفتیم استصحاب ارکانی داره، میگیم چی؟ ان هذه القاعده تتقوم بعده امور. یعنی میخواد بگه فقط ارکانش اون دوتایی که قبلا گفتیم، یقین سابق شک لاحق نیستا، نه، تتقوم به عدت امور اذا لم تتوفر فیها، اگر متوفر نباشد این امور در اون قاعده، یعنی اگه همش وجود نداشته باشه یکیش هم کم باشه ها، فاما الله تسمى استصحابا، اگر از این هفتایی که میگیم یه دونش هم که نباشه یا اصلا بهش استصحاب نمیگن، او لا تكون مشمول لعدلت العادیه، یا اگرم بهش استصحاب بگن مشمول عدله حجیت استصحاب که بعدن خواهد آمد نیست. و یمکن ان ترتقی هذه المقدمات الى سبعت امور. یمکن رو دوستان به نظر میرسه ایشون قبل از این که اینا رو بنویسه میگه یمکن، یعنی اینجور نیست که اول اون هفتا رو نوشته باشه یقینی شده باشه که هفتا، بعد با یمکن بیاره. این یمکن یعنی میگه به نظرم میرسه هفتا خواهد شد، و یمکن این که بالا برود این مقدمات تا هفت ام حسب ما تقتنس، اقتناس یعنی شکار کردن، استیاد کردن، به حسب اون چه استیاد شده از کلمات باحثین، میگه به حسب اون چه که شکار شده و جستجو شده و استیاد شده از کلمات باحثین هفت است. یک یقین، والمقصود بهی الیقین بالحالت سابقه، یعنی شما یقین داری به حالت سابقه، این باید باشه، سواء کانت اون حالت سابقه حکما شرعیا یا موضوعا ذا حکم شرعی. معناش این است که اگر این حالت سابقه موضوعی باشد که ذا حکم شرعی نیست، مثل میز بودن این میز، این که این میز باشد یا نباشد ذا اثر شرعی نیست، اینجا استصحاب معنا نداره، چون استصحاب فایده نداره، اثر نداره، به درد نمیخوره، هیچ کاری باش نمیشه کرد. و قد قلنا سابقا، ما قبلا گفتیم ان ذالک، یعنی یقین سابق، رکنون فل استصحاب. سابقا همی صفحه قبل گفتیم دیگه، لأن المفهوم من الاخبار الدال على الاستصحاب، اون چه فهمیده میشه از اخباری که دلالت بر استصحاب میکنه، بل من معناه، بلکه از خود معنای استصحاب که ابقاء ماکان باشه، ان یثبت یقین بالحالت السابقه. معنای استصحاب اخبار، اینا میگن باید یقین به حالت سابقه وجود داشته باشه، و ان لثبوت هذا اليقین علیتا فی القاعده. علیت رو از کجا فهمیدیم؟ دیروز عرض کردیم کانه وصف مشعر به علیت، اصلا استصحاب میگه چون تو یقین سابق داری الان ولش نکن، ولی اگه یقین سابق نداشتی نمیتونستی بهش عمل بکنی، ابقا کن اون چرا که استقره، اون چرا که ثبته، اون چرا که کانه، چون کانه و استقره و ثبته تو ولش نکن، پس مشعر به علیت. ولا فرق فی ذلک بین ان نقول بان اعتبار سبق الیقین، فرق نمیکنه در این مسئله، در این یقین سابق، بین این که ما قائل بشیم به این که اعتبار سبق یقین من جهت کونه صفتا قائمتا بالنفس، یعنی به عنوان یکی از صفات نفسانی، یقین به عنوان یک صفت نفس اینجا بگیم ملاکه، این یک احتمال. و بین ان نقول بذلک من جهت کونی طریقا و کاشفا، یعنی ما جهت صفت نفسانی بودنش رو بهش توجه نکنیم، چه جهتی رو بهش توجه بکنیم؟ جهت طریقیت الالواقع شد که عرض کردم اگر دومی رو ما ملاک قرار بدیم ممکنه بگیم یقین سابق کافیه، کمکم کنید، ظن معتبرم کافیه، چون ظن معتبرم مثل یقین سابق طریقیت الالواقع رو داره، اما طریقیتش طریقیت تعبدی، اما چه بسا اولی رو بگیم یه حرف رو نتونیم بزنیم، آثاری برش باره. ایشون می فهمد فعلا ما وقتی میگیم یقین سابق، علا ای حالا میگیم یقین سابق، چه صفت نفسانی لحاظش بکنیم چه طریق و کاشف. و سیعتی بیان و وجه الحق من القوله. این سیعتی رو عرض کردم، ما یه بحث مستقلی که تو فهرست بیاد بابی باز کرده باشه ظاهرا نداره. ما تا آخر کتاب رو چندین بار تا حالا رفتیم و برگشتیم، اما لابلای مطالب یه چیزایی مطرح شده. الان ما صفحه 251 هستیم، با کتابای ما 36 صفحه بعد، یعنی صفحه 287 یه اشاره ایشون به این مطلب عرض کنم داره. خب این رکن اول. رکن دوم شک. والمقصود من الشک از شک فی بقاء المتیقن، یعنی اون چه که نسبت به زمان سابق شما یقین داری نسبت به زمان حال تو شک داری. این لباس دیروز یقینا طاهر بود، خودم آبش کشیدم، الان شک میکنم که آیا بازم طاهره یا طاهر نیست. این شک لازمه. و قد قلنا سابقا، باز همین صفحه قبل، انه رکنون فلستصاب. چرا؟ لانه لا معنا لفرض هذه القاعده، اصلا نمیشه فرض کرد این قاعده رو. ولا للحاجت الیها، نمیشه نیازمند بود به این قاعده. مع فرض الیقین او تبدله به یقین آخر. یه لحظه حواستون به من باشه. این لباس دیروز یقینا پاک بود، اگر الانم من یقین داشته باشم به همون طهارت، یا اون یقینم تبدیل شده باشد به یقین به نجاست. این که میگه یقین یا تبدلش به یقین دیگر، یا همون یقین باقی مونده باشه یا به یه یقین دیگر، یعنی اون یقین کاملا زائل شده تبدیل شده به یقین دیگه، تو این دو صورت فرضی برای نیاز به استصحاب ندارم. چرا؟ چون من شک ندارم که بخوام برم سراغ استصحاب. اصلا قبلا ما عرض کردیم کل اصول عملیه رکنش بگید شکه. باید شک داشته باشم تا برم سراغ قاعده. شک ندارم که سراغ قاعده نمیرم که. ولا یسه ان تجری این قاعده الا فی فرض شک به بقاء ما کان متیقنا. اون چه قبلا متیقن و یقینی بود الان من شک بکنم توش بعد برم سراغ قاعده. فشک مفروغ ان فی فرض جریان قاعده استصحاب فلا بد ان یکون موضوعا معخوذا فی موضوع قاعده. ولا یم بقی الله یخفا، سزاواره که حواست به این جمع باشه، مخفی نمونه برات، که ان المقصود من الشک ما هو اهم من الشک به معناه الحقیقی، که 50-50 باشه ای تصاب الاحتمالی، و من الظن غیر المعتبر، یعنی ظن غیر معتبرم حکم شک رو داره. اگه یقین سابق داری الان شک نداری، اما ظن غیر معتبر داری بازم استصحاب کن. فیکون المراد منه عدم العلم والعلمی مطلقا. دوستان عدم علم یعنی چی؟ یعنی اونجایی که نسبت به زمان لاحق من 100% یقین نداشته باشم. عدم علمی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که ظن معتبر نداشته باشم. همینقدر که نسبت به زمان لاحق یقین نداری، ظن معتبرم نداری، کافیست برای استصحاب، چه شک باشه چه ظن غیر معتبر. و سیأت الاشاره الی سر و ذالک. اینم باز احاله به بعد میده که عرض کنم اشاراتی بهش میاد. اینم دوستان رکن دوم. سوال دارید بگید بینیم سراغ رکن سه.
یه حکم شرعی یا موضوع
موضوع تعریفش سهرم چی؟ گفتیم که موضوع حکم شرعی یعنی اون چیزی که حکم شرعی میره روش. ببینید مثلا آب بودن این لیوان موضوع حکم شرعیه. چرا؟ چون اگه آب باشه بگید جواز وضو رو داره، جواز اکل رو داره. اما میز بودن این میز موضوع حکم شرعی نیست. میز که باشه، میز هم نباشه جواز بیداره. میز بودنش که اثر نداره. نه هیچی نداره. نخیر نه چرا میگید هر چیز حکم شرعی داره؟ الان میز بودن این میز شما میگید حکم شرعی چیه؟ میز بودنش باعث شده؟ یعنی اگه میز نباشه خاک باشه نمیشه میشه خوردش؟ نه آقا بگی یه چیزی بگید بنده به میز بودن باشه. اگه میز نباشه نمیشه فروخ؟ خیلی بنده به چیز دیگرش نکن آقا. میگه مال شما باشه این اثر مالیته، اثر میز بودن نیست. میز این میز باشه، این لیوان
آب باشه نباشه اثر شرعی داره. آب باشه میشه وضو گرفت، آب نباشه نمیشه، اثر شرعی داره. پاک باشه میشه وضو گرفت، پاک نباشه نمیشه. اما این میز باشه یا نباشه اثر شرعی چیه؟ نداره دیگه، اثر شرعی نداره، ظاهر شرعی نیست دیگه، تعارف نداره که. چرا زور میزنید؟ اون بنده به مالیتشه، میزم که نباشه ممکنه مالیت باشه، تخت پاره هم که باشه مالیت داره. آقا یه فرض علکی نکنید آقا، بگید آقا این میز بودنش اثرش چیه؟ میگه آقا ممکنه این میز نباشه مالیت نداشته باشه. خب بله، پس اون بند مالیت، اگه مالیت داشته باشه میشه خرید فروش کرد، مالیت نداشته باشه نمیشه. پس مالیت داشتن شد چی؟ موضوع حکم شرعی، درست. اما میز بودن باید بفهمیم میزه؟ نه آقا، میزم که نباشه مالیت داره. هزاران چیز مالیت داره، میز بودن خصوصیت نداره. ببینید آقا، وقتی میگی یه چیز موضوع حکم شرعی، یعنی خود اون چیز باید موضوع باشه. صدها هزار چیز تو عالم وجود داره که مالیت داره، پس مالیت بند میز بودن که نیست که. میز بودن اثری نداره. این اگه میزم نباشه انگشتر باشه بازم مالیت داره دیگه، پس میز بودن خصوصیت نداره. یه چیزی بگید، یه حکم شرعی بگید بند میز بودن باشه، نداره دیگه. خب یعنی زنی که اعتبار شرعی ثابت نیست. خبر واحد زنه اما معتبره، خبر ضعیف و سند زنه اما معتبر نیست، شهرت زنه اما معتبر نیست. اگه اعتبار شرعی ثابت نشده باشه نه، مگر کسی به دلیل انسداد مطلق زن را حجت بداند. هر زنی که اعتبار شرعی ثابت شده باشه، حالا یک کسی بگه آقا من مطلق زن رو چی میدونم؟ حجت میدونم، اون براش اصلا زن غیر معتبر معنا نداره که، همه زن و زنون میشه معتبر. یعنی علم نباشه، علمی هم نباشه، متوهر کردم، هم علم هم علمی، چیز دیگه ظاهرم نداره. چون علمی یعنی زن معتبر دیگه. یعنی اگر عرض کنم، اگرم بزنیدش به عدم، میگید عدم علم و علمی مطلقا چه شک باشد چه زن غیر معتبر باشه. اگه مطلقا رو زدید به عدم ها، میگید همینقدر که علم و علمی نباشه مطلقا مورد نظر ماست. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه شک باشه چه زن غیر معتبر باشه. استصحاب یقین نمیاره. اگر گفتیم زن معتبر مفاد از یمین، استحصال شده از یقین، اون خودش یقین حساب میشه تو استصحاب؟ بله، اینو باید بحث کنیم. اگه جز لوازم شرعیش باشه ها، نه جز لوازم، چون بحث لوازم عقلی و عادی رو آقایون میگن اصل مثبت، اصل مثبت هم حجت نیست. عجله نکنید آقا، یه مقدار این بحثا رو بذارید یواش یواش میرسون، اصل مثبت اینا رو میرسون. بریم سراغ رکن سوم. دوستان بزرگوار، یقین و شک باید در زمان واحد اجتماع کنند. دقت کنید، من مثالا رو خیلی متعدد نمی کنم به جهت اینکه بتونم مطلب رو جا بندازم. من در آن واحد نسبت به استصحاب طهارت این لباس، در آن واحد هم یقین دارم هم شک. الان یقین دارم، به چی یقین دارم؟ بگید. طهارت این لباس در روز گذشته. همین الان هم شک دارم. نسبت به چی؟ نسبت به طهارت این لباس در الان، مال امروز. ایشون میفهمد یکی از ارکان استصحاب این است که یقین و شک، نگفتم متیقن و مشکوک ها، خود یقین و شک فی زمان واحد اجتماع کنند. فی زمان واحد اجتماع بکنند. مرادمون این نیست که مبدأ حدوث این دوتا در آن واحد باشه ها، لازم نیست این یقین و شک در آن واحد برای من ایجاد شده باشه. یقین رو دیروز پیدا کردم، شک رو امروز، اما بالاخره الان یقین دارم شک کم دارم، استصاب میشه کرد. اگر نه، همین الان هم یقین پیدا کردم هم شک، یعنی در آن واحد هم یقین پیدا کردم به طهارت روز گذشته، هم شک پیدا کردم به طهارت امروز. اگه همین الان هر جفتش برام اومد، یعنی یه کسی اومد یه حرفی رو به من زد، از اون حرف من یقین کردم که این لباس دیروز نجس طاهر بوده، الانم نمیدونم طاهره یا نه، در آن واحد بازم میشه احتساب کرد. حتی ممکنه من شک رو اول پیدا کرده باشم بعد یقین پیدا کرده باشم. مثل کجا؟ الان من شک میکنم این لباس طاهره یا نه، بعد با خودم فکر میکنم من که یقین سابق ندارم که چیکار کنم، استصاب که نمیتونم بکنم. بعد خانواده میاد میگه من دیروز این آب کشیدم، یقین من بعد از شک اتفاق افتاد، اومدم بیرون یک کسی دماغش خونیم شده بود رد شد، عرض کنم خدمت شما نمیدونم پاشید یا نپاشید، شک که در طهارت این لباس پیدا میکنم، یقین سابقم ندارم. بعد میرم خونه میگن دیروز اینو بگید آب کشیدیم، یقین بعد از شک میاد. اما الان بالاخره من یقین دارم، شک کم دارم، یقین نسبت به حالت سابقه، شک کم نسبت به لاحق، بازم استصاب میشه کرد. مهم چی آقا؟ مهم اینه که در آن واحد من هم یقین داشته باشم هم شک داشته باشم، اون کفایت میکنه و این رکن استصحابه. چرا دوستان میگیم آقا حتما باید یقین و شک در زمان واحد وجود داشته باشه؟ ایشون میفهمد اگر یقین سابق با شک لاحق زمانا اجتماع نکنن، اینجا میشه قاعده یقین، استصحاب نیست. دوستان بزرگوار چطور میشه قاعده یقین دیگه استصحاب نیست؟ ببینید آقا، خوب حواستون جمع باشه، من دیروز یقین داشتم به طهارت این لباس، اگه از من میپرسیدن آقا این لباس طاهره یا نه، یقین میکردم که این لباس طاهره و این یقینمو ابرازم کردم، گفتم به شما که من یقین دارم. بعد الان شک میکنم، اما شک میکنم تو همون یقین سابقه، یعنی این لباس رو وقتی آب کشیدمش مثلا یه بار فشارش دادم، فرض کنید اینا مثلا همه مثال علکی ها، فقط میخوام مطلب جا بیفته، یه بار فشارش دادم، اومدم مدرسه از استاد سوال کردم که آقا لباس رو یه بار آب بکشیم، بخوای آب بکشیم یه بار فشار بدی مثلا کافیه یا نه، گفت که نمیدونم مثلا باید نگاه کنم، یا نه من شک میکنم که یه بار فشار دادم یا دو بار، استاد میگه دو بار باید فشار میدادی، الان نمیدونم این لباس واقعا دیروز که من آبش کشیدم طاهر شد یا نشد، من دو بار فشارش دادم یا ندادم، قبلا یقین داشتم به طهارت دیروز، الان شک میکنم بگید به همون طهارت دیروز. اینجا دوستان شک و یقین من در آن واحد با هم دیگه جمع شده، دیروز یقین داشتم شک نداشتم، امروز شک دارم بگو یقین ندارم. اینجا دوستان مجرای قاعده یقین است نه قاعده استصحاب. ما یه قاعده بگید یقین داریم، یه قاعده استصحاب. قاعده استصحاب اونجایی که یقین داری نسبت به سابق، شک میکنی نسبت به لاحق. قاعده یقین اونجایی که سابقا یقین داشتی نسبت به یه زمانی، بعد شک میکنی تو همون یقینه که اصلا یقینت درست بود یا نبود، یا بی خود یقین پیدا کردی، میشه قاعده یقین. قاعده یقین جاریست یا جاری نیست، بعدا ما اینو بحث خواهیم کرد، اینم بخونمش. سبق بله چی رو؟ قاعده یقین اونجاییست که شما سابقا یه یقینی داشتید، در مرحله لاحق تو خود اون یقینه شک میکنید. آخه تو استصحاب اینجوری نیست که نه اصلا کار به بقاش نداریم. الان من مثال براتون بزنم، این لباس دیروز طاهر بود، وقتی میخوای استصحاب کنی الان شک میکنی تو طهارتش، اگه از الان ازت بپرسن آقا این دیروز طاهر بود یا نه، میگی دست رو قرآن میذارم بله دیروز طاهر بود. همین الان هم که شک داری، شکت نسبت به لاحقه، نه اینکه شک داشته باشی تو همون دیروز، میگی نه آقا من یقین دارم بلا شک که دیروز طاهر بود، الان رو شک دارم، این میشه اتفاق. اما اگه بهت گفتن آقا دیروز که تو یقین داشتی این طاهره، الان هم یقین داره که دیروز طاهر بود، میگی نه بابا من الان شک کردم که دیروز اصلا این طاهر بود یا نبود، این میشه قاعده یقین. نگاه کنید، سبق زمان متیقن بر زمان مشکوک، عذر میخوام یه صفحه رفتم جلو، دو صفحه. اجتماع یقین و شک فی زمان واحد، باید یقین و شک در زمان واحد اجتماع کنن، یعنی در آن واحد شما هم یقین داشته باشی هم شک. البته یقین نسبت به زمان سابق، شک نسبت به زمان لاحق. اجتماع یقین و شک اینجوری ممکنه دیگه، والا نسبت به یک زمان که نمیتونه آدم هم یقین داشته باشه هم شک داشته باشه، که معنا نداره که. یقین نسبت به زمان سابق، شک نسبت به لاحق، به معنا ایتفق اجتماع بکنه فی آن واحد، حصول یقین نسبت به سابق، حصول شک نسبت به لاحق. لا به معنا ان مبدا حدوثهما، مبدا حدوث یقین و شک یعنی زمان حدوث یقین و شک، یکون فی آن واحد. هیچ ضرورتی نداره که شما در آن واحد یقین و شک برات حاصل بشه، نه، بل قد یکون مبدا حدوث الیقین قبل حدوث شک. گاهی اول یقین پیدا میکنی بعد شک پیدا میکنی، کما هو المتعارف فی امثله استصحاب. تو مثال های استصحاب معمولا اینجوریه دیگه، آدم اول یقین پیدا میکنه بعد شک پیدا میکنه. اما وقت یکونان متقارنین، گاهی هم نه، یقین و شک در یک آن واحد برات ایجاد میشه حدوثاً، کما لو علم یوم الجمعه مثلا به طهارت صبح یوم الخمیس، روز جمعه یقین پیدا میکنه به طهارت روز پنجشنبه. و فی نفس یوم الجمعه فی آن حصول العلم حصل له شک فی بقاء طهارت السابقه الى یوم الجمعه، همون لحظه که علم پیدا میکنه به طهارت پنجشنبه، همون لحظه شک میکنه که آیا اون طهارت تا الان باقی مونده یا نمونده. اینجا میشه چی؟ میشه متقارن، در آن واحد هر دو اومد. و قد یکون مبدع حدوث یقین متأخرن عن حدوث شک، یعنی اول شک پیدا میکنی بعد یقین پیدا میکنی، یعنی امروز از یه جایی رد شدی نمیدونی لباست نجس شد یا نه، میری خونه، والده میگه، خانومت میگه آقا من این لباس دیروز آب کشیدم، کما لو حدث الشک یوم الجمعه فی طهارت صبحی و استمر الشک الى یوم السبت. شک حادث میشه روز جمعه در طهارت صبح، این شک هم ادامه پیدا میکنه تا روز شنبه. ثم حدث له یقین یوم السبت، روز شنبه یقین حادث میشه براش، فی ان الصبح کان طاهرا یوم الخمیس، پنج شنبه این طاهر بوده. فان کل هذه الفروض هي مجرى للاستصحاب، همه اینا مجرى للاستصحاب، میتونه استصحاب کنه مشکل نداره. مهم چی آقا؟ مهم این نیست که در آن واحد یقین و شک بیاد، مهم اینه که در آن واحد شما یقین و شک رو یه زمانی پیدا بشود که این یقین و شک رو در آن واحد داشته باشی، این بس. خب حالا چرا میگیم در آن واحد باید هر دو باشه؟ میگه ول وجه فی اعتبار اجتماع الیقین و شک فی زمان، فی زمان واضحون، دلیل اعتبار اجتماع یقین و شک در زمان واحد روشنه. چرا؟ لان ذالک هو المقدم لحقیقت الاستصحاب الذی هو ابقاء ما کان. اصلا ابقاء ماکان مال وقتی است که شما در آن واحد یقین و شک داشته باشی. چرا؟ از لو لم یجتمع الیقین السابق مع الشک اللاحق، اگر یقین سابق با شک لاحق اجتماع نکنن زمانن، فانه لا یفرض ذلک، فرض نمیشه یه همچی چیزی این عدم اجتماع، الا فی ما اذا تبدل الیقین به شک، فقط وقتی اتفاق میفته که یقین شما به شک تبدیل بشه، یعنی شک اومد از اون در بگید یقینه بره بیرون، اینجوری میشه دیگه. یعنی اگر یقین و شک بخواد تو یک زمان نباشه، شک اومد بگو یقینه میره بیرون، معناش اینه که شما شک کردی تو همون یقین سابقت. و سرا سرا یعنی راه پیدا میکنه از شک الی یقین، فلا یکون العمل بالیقین ابقاء لما کان. اگر شک اومد، شک تو خود یقین سابق باشه، حالا شک بکنی اصلا دیروز این لباس طاهر بود یا نه، اینجا ابقاء ماکان نکردی، اصلا ماکانی وجود نداره که بخوای ابقاءش کنی. آخه ماکان یعنی ما ثبته مستقره، ماکان یعنی این دیگه، و اینجا استقراری وجود نداره چون الان شک کردی. بله هذا مورد قاعده الیقین المباینه فی حقیقت حال قاعده الاستصحاب، اینجا مورد قاعده یقینه که با قاعده استصحاب تباین داره. و ستعت الاشاره الیها، این ستعتی ها خیلی نزدیکه، تو همین شماره 4 دوباره به قاعده یقین میپردازه. سوال دارید سریع بپرسید. طرز
که
دیروز
یعنی گفته لباسش پاکه، الان شک میکنه در طهارت دیروز،
این میشه قاعده یقین.
من
که
در
ذهنم
شک نمی‌کنم، که در طهارت لباسم
دیروز شک می‌کنم. چرا؟
تو یقین
دست میره دیگه؟ نه، خودم نمی‌دونم
دست میره.
یعنی الان دیگه یقین داشتم، الان دیگه دارم یقین دیروزم که از بین رفت، دیگه نه دیروزم، الان می‌دونم دیروز یقین دارم. اون به درد نمی‌خوره.
خب
یکی ایشون میگه که این تبدل یقین به شک معنی دیروز شما یه یقینی داشتی تو لوح محفوظ ثبت شد که این آقا روز جمعه یقین داشت، الان که یقین نداره دیگه. این که میگیم تبدل شد یعنی الان شما یقینت رفت، شک اومد. ما نگفتیم شما دیروز یقین نداشتی، یقین داشتم و به درد نمیخوره. ببین آقا تو استصحاب دیروز که یقین داشته به طهارت، الان هم اون یقینه رو داری، شک هم داری، جفتش با همه رفیق رفیق. الان هم یقین داری هم شک. میگی به حضرت عباس دیروز این پاک بود، اما نسبت به الان نمیدونم. اما تو قاعده یقین نمیتونی اینو بگی. شک که از این در اومد، پای یقین تو درگاه در بغلیه. یعنی به معنی اینکه شک اومد اون میره. معنیش اینه. مرادمون از این که میگیم یقین از بین میره، یقین نسبت به الان از بین میره، نه اینکه یقینی که دیروز داشتی و تموم شده اون از بین رفته، که شما بگید دیروز من یقین نداشتم. یعنی دیروز یقین داشتی
شده سبب حسابی که یقین سابقش از بین میره. منظورش چیه؟ به مقتضا ذهاب یقین میگه اول از
اینکه نسبت به لاحق دیگه، نسبت به لاحق. نه نسبت به لاحق نمیمونه آقا. اگه ایشون بخواد همه اینا رو براتون توضیح بده، مثنوی 70 من کاغذ میشه. اینا رو باید خودتون اضافه کنید. تو استصحاب هم یقین از بین میره، اما یقین نسبت به بگو لاحق از بین میره. من الان یقین دارم این لباس دیروز طاهر بود، اما نسبت به الان که یقین ندارم که این طاهره، یقینم تبدیل به شک میشه. اما همین یقین نسبت به لاحق الان هم وجود داره. مراد اینه. ببین اینا که من میگم مراد اینه، شما میگه آقا عبارت که نداره که. خب نداره، چیکار کنیم؟ مراد اینه. چرا؟ چرا یقین دارم نسبت به سابق؟ چی بهت گفتم نوشتی؟
یقین دارید
به یک چیزی که قبلن
یقین داشتید.
نه الان یقین دارم، الان یقین دارم به طهارت روز گذشته.
خب یه قضیه طهارت روز گذشته
مورد
یقین منه.
همین الان
به
طهارتش
یقین ندارم.
الان ببین آقا عزیز من، وقتی من میگم آقا کنار یقین بنویس نسبت به سابق، میگم کنار شک بنویس نسبت به لاحق، معنیش همینه. یعنی الان من هم یقین دارم هم شک، اما یقینم نسبت به سابقه، شکم نسبت به لاحق. ببین آقا شما میخوای بحث کنی که چی؟ میخوای بحث کنی که استصحابی که آقایون گفتن بفهمی، استصحابی که آقایون گفتن اینه که من بهت میگم. این که دیگه اشکال نداره که. شما نمیخوای اصطلاح جدید جعل بکنی که. عرض کردم متعلق یقین و شکی که در آن واحد کنار هم جمع شدن تو استصحاب، یقین به حالت سابق، شک به حالت لاحقه. هر دو هست. میتونی بگی نیست؟ نمیتونی بگی نیست. میگی آقا یقینم نسبت به لاحق از بین رفته. ما که یقین نسبت به لاحق رو نگفتیم که. ما چیو گفتیم؟ گفتیم یقین نسبت به سابق الان موجوده. یعنی الان میگی به حضرت عباس این دیروز پاک بود، یعنی یقین دیگه. پس یقین داری الان. مراد ما از یقین و شک در استصحاب که میگیم در آن واحد باید اجتماع بکنن، این از یقین نسبت به سابق، شک نسبت به لاحق، این هر دو موجوده، این باید باشه. رکن چهارم، دوستان بزرگوار دقت کنید، از رکن سوم یه رکن چهارمی در میاد، از رکن سوم یه رکن چهارمی در میاد، و این رکن چهارمی که در میاد یه پاشم بند تو رکن پنجمه. حالا چجوری این چهارم و پنجم و سوم رو کنار هم دیگه بیاریم؟ ببینید دوستان، ما تو رکن پنجم خواهیم گفت متعلق یقین و شک باید یکی باشه. خیلی شرط واضحیه ها. آقا من اگر یقین دارم به طهارت این لباس در دیروز، میتونم اون لباس شما رو استصحاب طهارت شو بکنم برای امروز؟ ها؟ که معنا نداره که. من یقینم به طهارت این لباسه، لباس شماره یک، بعد بیام استصحاب کنم طهارت لباس شماره دو رو نسبت به امروز، و حالی که نسبت به لباس شماره دو بگید من یقین سابق ندارم، این که معنا نداره که. اینو تو رو پنجم خواهیم گفت. پس متعلق یقین و شک بگید باید یک چیز باشه، درست شد؟ حالا با این فرض که متعلق یقین و شک یکیه، وقتی میگیم یقین و شک باید در زمان واحد اجتماع پیدا کنن که تو رکن سوم الان گفتیم، این میدونیم معناش چیه؟ معناش این است که زمان متیقن و مشکوک باید متعدد باشه. زمان یقین و شک یکیه ها، اما زمان متیقن و مشکوک باید بگو دو تا باشه. متیقن یعنی چی؟ یعنی اون طهارت لباس که یقینی منه، طهارت لباس باید مال دیروز باشه. نجاست مشکوکش باید مال امروز باشه، ولی معنا نداره طهارت و نجاست لباس که یکیش یقینیه یکیش مشکوکه مال یک زمان باشه. چرا دوستان نمیتونه مال یک زمان باشه؟ محال. معنای نداره که من همین الان نسبت به طهارت این لباس هم یقین داشته باشم هم شک داشته باشم. اگه یقین دارم شک ندارم، اگه شک دارم یقین ندارم. یعنی اون چی که یقین بهش خورده، من به چی یقین دارم؟ طهارت. متعلق دیگه. متعلق یقین و شک، وقتی یقین و شک زمانش واحد شد، باید زمان متعلق یقین و شک، یعنی متیقن ما، مشکوک ما، اونجا که متعلق یقین و شکه، باید زمانش متعدد باشه. ولی اگر واحد باشه، معناش این است که من در آن واحد هم نسبت به طهارت این لباس در الان شک دارم هم یقین دارم. اینم که معنا نداره. و لذا ایشون میفرماید باید حتما تعدد پیدا کنه زمان متیقن و مشکوک. این چند سطر رو بخونیم، نگاه کنید. تعدد زمان متیقن و مشکوک و یشعر به هذا الشرط نفس و شرط ثالث المتقدم. نفس شرط سوم که گذشت، اشعار به این معنا داره که زمان متیقن و مشکوک باید متعدد باشه. متیقن یعنی اون چیزی که یقین من بهش خورده، اون چیزی متعلق یقین، متعلق شک میشه مشکوک. لأنه مع فرض وحدت زمان الیقین و شک، که تو کجا گفتیم رکنه؟ سوم گفتیم که زمان یقین و شک باید واحد باشه. یستحیل فرض اتحاد زمان متیقن و مشکوک، دیگه محال زمان متیقن و مشکوک یکی باشه. مع این، مع میگه با وجود رکن پنجم که خواهیم گفت، مع کون المتیقن بگید نفس المشکوک، چون فرضمون این است که متیقن و مشکوک باید یکی باشه، که تو رکن پنجم میگیم کما سیعتی اشتراط و ذالک فلاستصحاب ایضا تو رکن پنجم. و ذالک، ذالک یعنی این استحاله، این که گفتیم محال از فرض اتحاد زمان متیقن و مشکوک، لأن علتش اینه که معناهو، ضمیر معناهو رو بزنید به اتحاد زمان متیقن و مشکوک، معنای اتحاد زمان متیقن و مشکوک اجتماع یقین و شک است به شیء واحد. این معناش این است که من در این حالی که به یک چیز یقین دارم به همون چیز شک دارم، که معنا نداره که و هو محال. والحقیقه ان وحدت زمان صفت الیقین و شک. وقتی ما گفتیم یقین و شک باید در آن واحد وجود داشته باشه، کجا گفتیم آقا؟ تو رکن سوم، وحدت زمان دو صفت یقین و شک به شیء واحد، که به شیء واحد تو رکن پنجم گفتیم، یستلزم تعدد زمان متعلق یقین و شک و بالعکس. ای ان وحدت زمان متعلق این دوتا، یعنی اگر متعلقاش زمانش واحد شد، یستلزم تعدد زمان صفت این. دقت کنید، اگر شما بخواید نسبت به یک چیز، نسبت به یک چیز در عرض کنم خدمت شما، مثلا فرض کنید نسبت به طهارت این لباس در زمان الان در روز پنجشنبه، نسبت به طهارت این لباس در روز پنجشنبه اگر بخواید هم متیقن شما باشه هم مشکوک شما، یقینا باید یقین و شکتون بگید در دو زمان باشه. ممکنه من دیروز به این طهارت یقین دارم، امروز به همون طهارت شک داشته باشم، اما نمیشه نسبت به یک طهارت، طهارت یک شی در زمان واحد هم یقین داشته باشم هم شک. ولذا این بالعکس رو خواستم معنا کنم، و بالعکس ای ان وحدت زمان متعلق یقین و شک لازمش چیه؟ لازمش تعدد زمان خود دو صفت یقین و شک. پس باید یقین مال یه زمان باشه، شک هم مال یه زمان دیگه باشه، والا معنا نداره من در یک چیز در آن واحد هم شک داشته باشم هم یقین. و علیه دیگه میمونه برای فرد آخر در آن Thank you.